اسکن شدن یا اسکن کردن. وقتی که استفاده از O2O محبوب شد، علی پی و تنسنت تصمیم گرفتند پیشنهاد مستقیمی برای ورود به کل اقتصاد پولی کشور ارائه دهند. در سال 2011 علی بابا خدمات مالی خود از جمله علی پی را به شرکتی فروخت که بعدها به آنت فاینانشیال معروف شد. چین هرگز به طور کامل از کارت‌های اعتباری و دبیت کارت استفاده نکرد و به جای آن برای بیشتر معاملات به پول نقد متکی بود. سوپرمارکت‌های بزرگ یا مراکز خرید به مشتریان اجازه استفاده از کارت را می‌دهند. اما فروشگاه‌های مادر و فروشگاه‌های سیار و رستوران‌های خانگی که در شهرستان‌ها حاکم هستند به ندرت از دستگاه‌های پرداخت برای پردازش کارت‌های پلاستیکی استفاده می‌کنند. اما صاحبان این مغازه‌ها دارای گوشی‌های هوشمند بودند. به این ترتیب اینترنت چین این تلفن‌ها را به درگاهی برای پرداخت از طریق موبایل تبدیل کرد. ایده ساده بود، اما سرعت اجرا، بازخورد رفتار مصرف کننده و داده‌های به دست آمده شگفت‌آور بودند. در سال‌های 2015 و 2016 تنسنت و علی پی به تدریج توانایی پرداخت در مغازه‌ها را به سادگی اسکن یک کد QR در برنامه به دست آوردند که اساساً معرفی یک بارکد مربعی برای تلفن‌ها بود. این جهان، جهان اسکن کردن یا اسکن شدن بود. کسب و کارهای بزرگتر دستگاه‌های پوز ساده‌ای خریدند که می‌توانستند کد QR نمایش داده شده در گوشی‌های مشتریان را اسکن کرده و از آن برای خرید استفاده کنند. صاحبان مغازه‌های کوچک فقط می‌توانستند عکس یک کد QR را که با کیف پول ویچت آنان مرتبط بود چاپ کنند. بعد از آن مشتریان از علی پی یا ویچت برای اسکن کد و پرداخت کل و برای تایید از اثر انگشت شست خود استفاده می کنند. بدون هیچ نیازی به پرداخت هزینه و دست کردن در جیب، بودجه بلافاصله از یک حساب بانکی به حساب دیگر منتقل می شود. این نشانه ای از الگوی کارت اعتباری در جهان توسعه یافته است. کارت‌های اعتباری زمانی که برای اولین بار عرضه شدند، برترین، راحت‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین راه حل مشکل پرداخت بودند. اما این مزیت اکنون به نقص تبدیل شده است و هزینه 2.5 تا 3% آن در بیشتر شارژ‌ها به کشیدن یا درک کردن، به اتخاذ یا آداپشن و استفاده کردن تبدیل شد. زیرساخت‌های پرداخت تلفن همراه چین استفاده آن را بسیار بیش از کارت‌های اعتباری سنتی گسترش دادند. علی پی و ویچت حتی امکان انتقال نظیر به نظیر را فراهم می‌آورند. به این معنی که شما می‌توانید برای خانواده، دوستان، بازرگانان کوچک یا غریبه‌ها پول بفرستید. برنامه‌های کاربردی بدون تداخل روی تلفن همراه نصب می‌شوند. این برنامه‌ها به زودی به ابزارهایی در اختیار نویسندگان مقالات و سازندگان ویدیوهای آنلاین تبدیل شدند. حداکثر مبلغ پرداختی به میزان 15 سنت رشد کرد. شرکت‌ها همچنین تصمیم گرفتند برای اکثریت قریب به اتفاق نقل و انتقالات هزینه شارژ نگیرند. به این معنی که مردم پرداخت‌های موبایل را برای تمام انتقالات می‌پذیرفتند. هیچ کدام از قانون‌های حداقل خرید اجباری یا 50% هزینه‌های خرده فروشی که در آمریکا هنگام خریدهای ناچیز با کارت‌های اعتباری اعمال می‌شود وجود ندارند. امکان پرداخت‌ها از طریق تلفن همراه با سرعت برق انجام می‌شد. هر دو شرکت در سال 2014 آزمایش پرداخت با اسکن را انجام دادند و در سال 2015 در مقیاس بزرگ به اجرا گذاشتند. در پایان سال 2016 به سختی میشد فروشگاهی را در شهری بزرگ پیدا کرد که پرداخت با تلفن همراه را قبول نکند. مردم چین برای پرداخت هزینه‌های خرید مواد غذایی، ماساژ، بلیت سینما، نوشیدنی و تعمیر دوچرخه از این دو برنامه استفاده می‌کنند. در پایان سال 2017، 65% از کاربران بیش از 753 میلیون گوشی چینی پرداخت‌های موبایلی خود را فعال کردند. با توجه به موانع بسیار کم برای ورود، این سیستم‌های پرداخت به زودی به اقتصاد غیر رسمی گسترده چین تبدیل خواهند شد. کارگران مهاجر خیابانی فروشنده مواد غذایی به سادگی اجازه اسکن کردن را به مشتری می‌دهند و بر اساس پرداخت غذا را در حالی که صاحب آن هنوز در حال سرخ کردن نودل است ارسال می‌کنند. کار به جایی رسیده است که گداها در خیابان‌های چین قطعات کاغذی به گردن خود آویزان کرده اند که حاوی دو کد QR، یکی برای علی پی و یکی برای ویچت هستند. پول نقد چنان به سرعت از شهرهای چینی ناپدید شد که حتی ارتکاب به جرم را نیز مختل کرد. در مارس 2017 نام دو پسرعموی چینی به دلیل انجام یک رشته سرقت‌های بی‌رحمانه تیتر اصلی روزنامه‌ها شد. آنها به هانگجو، شهر ثروتمند و اصلی علی بابا سفر کرده بودند و هدفشان ارتکاب یکی دو دزدی سودآور و سپس فرار از شهر بود. آنها که به چاقو مسلح بودند، 3 بار از مغازه‌های محلی دزدی کردند و متوجه شدند که صاحبان آنها تقریباً هیچ پول نقدی ندارند. در واقع تمام مشتریان آنان اکنون به طور مستقیم با تلفن‌هایشان پول پرداخت می‌کردند. زمانی که پلیس آنها را توقیف کرد، کل عایدی آنان از سه دزدی تنها 125 دلار بود که حتی هزینه سفر رفت و برگشت آنان به هانگجو را نیز تأمین نمی‌کرد. رسانه‌های محلی شایعه ای را گزارش دادند که یکی از آنان پس از دستگیری فریاد زده بود: چطور ممکنه هیچ پول نقدی در هانگجو باقی نمونده باشه؟ این شرایط با رشد ناچیز پرداخت موبایل در آمریکا کاملا متضاد است. گوگل و اپل تلاش ناچیزی برای پرداخت‌های تلفنی با کیف پول گوگل و پرداخت اپل انجام دادند، اما هیچ کدام توجهی به استفاده گسترده از آنها نکردند. اپل و گوگل آمار کاربران درگاه خود را منتشر نمی کنند، اما نظارت هر روزه و تحلیل دقیق هر دو شکاف‌های عمیقی را در پذیرش آنان نشان می دهد. شرکت پژوهشی آی ریسرچ سال 2017 برآورد کرده است که هزینه‌های پرداخت تلفنی در چین بسیار زیاد و نسبت به آمریکا 1:50 است. در سال 2017 مجموع تراکنش‌ها در درگاه‌های پرداخت تلفن همراه چین بیش از 17000 میلیارد دلار بود، بیشتر از تولید ناخالص داخلی چین. این رقم حیرت انگیز به این دلیل به وجود آمده که این پرداخت‌ها امکان انتقال نظیر به نظیر را ارائه می‌دهند و توانایی انجام معامله برای اقلام و خدمات را در سراسر زنجیره تولید چند برابر می‌کنند. جهش قورباغه‌ای و رانندگان تاکسی. این شکاف عظیم تا حدودی با قدرت حاکمه قابل توضیح است. آمریکایی‌ها از کارت‌های اعتباری و دبیت کارت‌ها، پیشرفته‌ترین تکنولوژی مالی دهه 1960 استفاده می‌کنند و برای آن هزینه می‌کنند. پرداخت‌های موبایلی نوعی بهبود در استفاده از کارت‌ها هستند، اما نه آنقدر چشمگیر که پرش مستقیم از پول نقد باشند. با انتقال سریع چین به اینترنت تلفن همراه، ضعف کشور در فناوری‌های پیشرو، اهم از رایانه‌های رومیزی، تلفن‌های ثابت و کارت‌های اعتباری به قدرتی تبدیل شد که اجازه داد یک پرش قورباغه‌ای به این نمونه جدید انجام دهد. اما این پرش به پرداخت با تلفن همراه تنها محصول مشترکین ضعیف و انتخاب‌های مستقل مصرف کنندگان نبود. علی بابا و تنسنت این انتقال را با اجبار به استفاده از آنها از طریق ارائه انبوه مزایا سرعت بخشیدند. شکلی از سنگین باری که چرت شرکت‌های فناوری آمریکایی را پاره می‌کند. در روزهای اول نرم‌افزارهای کرایه ماشین در چین، رانندگان می‌توانستند پرداخت‌هایشان را از طریق نرم‌افزار انجام دهند، اما اغلب به صورت نقدی پرداخت می‌کردند. بخش بزرگی از ماشین‌ها در درگاه‌های پیشرو چینی تاکسی‌های سنتی بودند که توسط مردان مسن‌تر هدایت می‌شدند. افرادی که عجله‌ای برای کنار گذاشتن پول نقد عزیز قدیمی نداشتند. بنابراین تنسنت اعلام کرد اگر مشتری یا راننده از کیف پول ویچت برای پرداخت استفاده کند، تخفیفی به او داده خواهد شد. مسافر پول کمتری می‌پردازد و راننده سهم بیشتری دریافت خواهد کرد و تنسنت تفاوت را برای هر دو طرف پوشش خواهد داد. ارتقا بسیار گران تمام شد، زیرا تمام سفرهای واقعی و جعلی به استفاده از این تخفیف‌ها پرداختند. اما تنسنت همچنان به کار خود ادامه داد. ارتقا باعث تغییر عادت کاربران شد و برای رانندگان که گرهی کلیدی در اقتصاد مصرف کننده شهری هستند، درگاه تاکسی جذاب بود. در مقابل، پرداخت اپل و کیف پول گوگل سبکبار در این عرصه وارد شدند. آنها از لحاظ نظری راحتی بیشتری را در اختیار کاربران می‌گذارند. ولی برای کشف این روش حاضر به رشوه دادن به کاربران نیستند. عدم تمایل به استفاده از قولهای تکنولوژی آمریکا تا حدی قابل فهم است. یارانه ها درآمد را به یک چهارم می رسانند و نظریه پردازان نوآوری سیلیکون ولی تلاش برای خرید کاربران را تقبیح می کنند. اما عدم تمایل آمریکا به سنگین باری استفاده از پرداخت های موبایلی را کاهش داده است و حتی لطمات بیشتری در جهان هوش مصنوعی داده محور به این شرکت ها وارد خواهد کرد. داده‌های پرداخت‌های موبایلی امروزه ثروتمندترین نقشه‌های فعالیت مصرفی که جهان تا به حال شناخته را تولید می‌کنند و به مراتب بیش از داده‌های به دست آمده توسط دست‌اندرکاران تجارت الکترونیک مانند آمازون یا سیستم عامل‌هایی مانند گوگل و یلپ از خرید سنتی کارت‌های اعتباری یا فعالیت‌های آنلاین است. ثابت شده است که این اطلاعات پرداخت تلفنی در ساخت شرکت‌های هوش مصنوعی محور در خرده فروشی، املاک و دامنه وسیعی از دیگر بخش‌ها ارزشمند خواهد بود. احیای دوچرخ سواری پکن. در حالی که پرداخت‌های موبایلی چشم‌انداز مالی چین را به طور کامل دگرگون کردند، دوچرخه‌های کرایه‌ای نیز مناظر شهری را تغییر دادند. انقلاب دوچرخه‌های کرایه‌ای به طرق مختلف ساعت را به عقب برگرداند. از زمان انقلاب کمونیستی در سال 1949 تا اواسط قرن، شهرهای چین مملو از دوچرخه بودند. اما زمانی که اصلاحات اقتصادی طبقه متوسط جدیدی ایجاد کرد، مالکیت خودرو گسترش یافت و دوچرخه سواری مخصوص کسانی شد که برای خرید یک وسیله نقلیه چهار چرخ بسیار فقیر بودند. دوچرخه ها به حاشیه خیابان‌های شهر و جریان اصلی فرهنگی رانده شدند. زنی در مشهورترین قرار ملاقات کشور، زمانی که مرد فقیری را رد کرد و گفت من ترجیح می دهم پشت یک BMW گریه کنم تا اینکه روی یک دوچرخه بخندم، مادیگرایی را به وضوح نشان داد و پس از آن به طور ناگهانی جهان اینترنت جایگزین چین اوضاع را معکوس کرد. در اواخر 2015 استارتاپ دوچرخه سواری موبایک و اوفو در پکن شروع به تهیه ده‌ها میلیون دوچرخه متصل به اینترنت و توزیع آنها در اطراف شهرهای بزرگ چین کرد. موبایک دوچرخه‌های خود را با کدهای QR و قفل‌های هوشمند متصل به اینترنت در اطراف چرخ عقب دوچرخه تجهیز کرد. هنگامی که سوارکاران از نرم‌افزار موبایل یا مینی نرم‌افزار کاربردی آن بر کیف پول ویچت خود برای اسکن کد QR دوچرخه استفاده می‌کنند، قفل چرخ عقب به طور خودکار باز می‌شود. کاربران موبایل دوچرخه را در هر جایی که بخواهند پارک می‌کنند و آن را برای کاربر بعدی باقی می‌گذارند. هزینه سواری بر اساس فاصله و زمان است، اما کمک هزینه‌های زیاد به این معنی است که اغلب 15 سنت یا کمتر تمام خواهد شد. این انقلاب یک نوآوری در دنیای واقعی است که به دلیل استفاده از امکانات پرداخت تلفنی امکان پذیر شده است. اضافه کردن دستگاه‌های پوز کارت اعتباری به دوچرخه‌ها ممکن است بسیار گران و تعمیر آنها پرهزینه باشد. اما نصب برچسب کد پرداخت تلفنی بدون فرسایش بر روی دوچرخه هم ارزان و هم فوق‌العاده کارآمد است. استفاده از دوچرخه کرایه‌ای بسیار متداول شد. در طول یک سال دوچرخه‌ها از یک چیز عجیب و غریب شهری به امکانی بسیار متداول تبدیل شدند که سر هر تقاطع مقابل در خروجی هر مترو و در اطراف مغازه‌ها و رستوران‌های محبوب پارک شده بودند. به ندرت برای پیدا کردن یکی از آنها بیش از یک نگاه در هر جهت و 5 ثانیه برای باز کردن برنامه آن لازم است. خیابان‌های شهر به رنگین کمانی از دوچرخه‌های رنگارنگ تبدیل شدند. دوچرخه‌های پرتغالی و نقره‌ای موبایک، دوچرخه‌های زرد روشن اوفو و دوچرخه‌های آبی و سبز و قرمز بقیه شرکت‌های کوپیکار. در پاییز 2017 موبایک 22 میلیون سواری در روز را ثبت کرد که تقریباً همه آنها در چین بودند. این 4 برابر تعداد سواری‌های جهانی روزانه اوبر در سال 2016، یعنی آخرین باری است که آمار کلی آنها اعلام شد. در بهار 2018 وانگ شینگ مالک میچوان دیانپینگ موبایک را به مبلغ 2.7 میلیارد دلار خرید که تنها 3 سال پس از تأسیس مؤسسه برای کرایه دوچرخه بود. از همه این سواری‌ها یک چیز جدید شاید بزرگترین و مفیدترین پدیده شبکه‌های اینترنت اشیا IoT ظاهر شد. این نام به مجموعه‌ای از دستگاه‌های متصل به اینترنت در جهان واقعی اطلاق می‌شود که می‌توانند اطلاعات اطراف خود را به سایر دستگاه‌های موجود در شبکه منتقل کنند. اکثر موبایک‌ها مجهز به مکان‌یاب‌های خورشیدی، شتاب‌دهنده‌ها، بلوتوث و قابلیت تشخیص از فاصله نزدیک هستند که توسط گوشی هوشمند فعال می شوند. این سنسورها همگی با هم در روز 20 ترابایت داده تولید می کنند و همه آنها را به سرورهای ابری موبایک می فرستند. محو کردن خطوط و ترفندهای دنیای جدید. در کمتر از 2 سال، انقلاب کرایه دوچرخه در چین چشمانداز شهری کشور را تغییر داد و بانک داده‌های آن را عمیقاً غنی کرد. این تغییر یک نمایش تصویری چشمگیر از آنچه جهان اینترنت جایگزین چین به بهترین وجه انجام داده را شکل می‌دهد. حل مشکلات عملی با محو کردن خطوط بین جهان آنلاین و آفلاین. به این ترتیب، قدرت اصلی اینترنت یعنی انتقال اطلاعات را گرفته و آن را برای ساختن کسب و کارهایی به کار می برد که به دنیای واقعی مربوط می شوند و مستقیماً در هر گوشه از زندگی ما قابل لمس هستند. ساخت این جهان جایگزین یک شبه رخ نداد. این کار به کارآفرینان بازار محور، کاربران اولیه تلفن همراه، برنامه‌های کاربردی برتر و نوآورانه، شهرهای پرجمعیت، نیروی کار ارزان، پرداخت‌های تلفنی و تغییر فرهنگی تحت حمایت دولت نیاز داشت. این فرایندی خشن، گران و اختلال‌زا بود، اما بازده بسیار زیادی داشت. چین فهرستی از قولهای فناوری تهیه کرده است که ارزشی بیش از 1,000 میلیارد دلار ایجاد کردند، که شاهکاری است که هیچ کشور دیگری غیر از آمریکا توانایی انجام آن را نداشته است. اما بزرگترین ثروت این جهان فناوری جدید چینی هنوز درک نشده است، مانند مواد عالی که پس از سالها مدفون شدن به سوختهای فسیلی تبدیل شدند و به انقلاب صنعتی قدرت بخشیدند، تعاملات غنی دنیای واقعی در جهان اینترنت جایگزین چین اطلاعات گسترده‌ای را ایجاد کردند که انقلاب هوش مصنوعی را در آنجا تقویت می کنند. هر بعد این جهان شامل ویچت، خدمات O2O، کرایه ماشین، پرداخت تلفن همراه و دوچرخه کرایه‌ای لایه جدیدی را به این فضای داده‌ها اضافه می‌کند که نقشه دقیق بی‌سابقه‌ای از عادات مصرف و حمل و نقل در دنیای واقعی است. انفجار O2O در چین برای شرکت‌های آن انبوهی از داده‌ها درباره زندگی آفلاین کاربرانشان را فراهم کرده است. آنها چه می‌خورند؟ کجا و چه زمانی غذا می‌خورند یا کجا ماساژ و فعالیت‌های روزمره خود را انجام می‌دهند؟ پرداخت‌های دیجیتال در جعبه سیاه کالاهای خریداری شده کاربران در دنیای واقعی را باز کرده است که به این شرکت‌ها نقشه‌های دقیق و واقعی از رفتار مصرف کننده را ارائه می‌دهد. تراکنش‌های نظیر به نظیر لایه جدیدی از داده‌های اجتماعی اتخاذ شده توسط معاملات اقتصادی را اضافه می‌کند. انقلاب دوچرخه کرایه‌ای کشور شهرهای آن را با فرشی از دستگاه‌های حمل و نقل IoT پوشانده است که به بافت زندگی شهری رنگ دیگری بخشیده است. آنها ده‌ها میلیون رفت و آمد، رفتن به فروشگاه، سواری تا خانه و اولین قرارهای ملاقات را ردیابی می کنند و کمپانی‌های مانند اوبر را هم در کمیت و هم در جزئیات داده‌ها پشت سر می گذارند. تعداد این دسته‌بندی‌ها شکاف بین چین و آمریکا را در این صنایع کلیدی آشکار می کند. برآوردهای اخیر نشان می دهد که شرکت‌های چینی از رقبای آمریکایی خود به ترتیب 1:10 در حجم تحویل غذا و 1:50 در پرداخت هزینه‌های تلفن همراه پیشی گرفتند. خریدهای الکترونیکی در تجارت چین تقریباً 2 برابر کل آمریکاست و این فاصله در حال رشد است. داده‌های مربوط به کل ترددها از طریق برنامه‌های تاکسی کرایه‌ای تا حدودی کم است. اما در رقابت بین اوبر و دیدی بر اساس تعداد گزارش‌های خود شرکت‌ها، کرایه ماشین از دیدی در چین 4 برابر مجموع تعداد کرایه ماشین از اوبر در کل جهان است. هنگامی که نوبت به کرایه دوچرخه می رسد، چین به میزان قابل ملاحظه یعنی به نسبت 300:1 از آمریکا جلوتر است. این امر به قولهای چینی کمک کرده است تا در هر دو جنبه میزان درآمد و سهم بازار گوی سبقت را از همتایان آمریکایی خود بربایند. در عصر پیاده‌سازی هوش مصنوعی، تأثیر این زیست بوم داده‌های متفاوت عمیق‌تر خواهد بود. آنها مشخص خواهند کرد که کدام صنایع استارتاپ‌های هوش مصنوعی در هر کشوری ایجاد خواهند شد و چه مشکلاتی را حل خواهند کرد. اما ساختن اقتصادی مبتنی بر هوش مصنوعی به چیزی بیش از کارآفرینان گلادیاتور و داده‌های فراوان نیاز دارد. این کار همچنین به لشکری آموزش دیده از مهندسان هوش مصنوعی و دولتی مشتاق برای درک قدرت این فناوری متحول کننده نیازمند است. این دو عامل یعنی تخصص در هوش مصنوعی و پشتیبانی دولت آخرین قطعه پازل هوش مصنوعی هستند. هنگامی که آنها در محل خود جای بگیرند، تحلیل ما را از تعادل رقابتی بین 2 ابرقدرت جهان در تعیین فناوری قرن 21 تکمیل خواهند کرد.